فرد حال بهتری نسبت به روز قبل داشته باشه. ولی یه بازه بین 6 ماه تا 1 سال رو قرار دادم برای اینکه افراد بتونن به اون بهسازی و اون التیام زخم‌های قبلیشون برسن تا اینکه بتونن با زندگی عادی برگردن. بنابراین اگر فردی 3 سال از جداییش گذشته ولی باز توی همون مرحله انکاره، این دیگه طبیعی نیست. این دقیقاً علامت سواله، چون نشونه اصلیش اینه که هر روز که میگذره حال ما نسبت به روز قبل بهتر شد.
بسیار ازتون متشکرم. اما بین صحبتاتون در بخش قبل خانم دکتر مرادی عزیز اشاره داشتین به این که باید به این نقطه برسیم که الان جدایی اتفاق افتاده، این رابطه عاطفی به پایان رسیده، اما قرار نیست همیشه من در این حالت باقی بمونم و میتونم یک رابطه جدید رو آغاز کنم. اما در بحث پایان یافتن رابطه عاطفی موضوع داریم. گاهی وقتا بلا فاصله بعد از اینکه این رابطه تمام میشه و شاید هنوز در انتهای اون مناسبات اداری یا مناسبات رفتاری آدم هاست که اون جدایی کامل بشه، فرد کسی دیگر رو جایگزین عاطفی میکنه و به اصطلاح وارد یک رابطه چسب زخمی میشه. اونو برامون توصیف میکنید که چقدر میتونه آسیب زننده باشه یا نه؟
اتفاقا ما خیلی زیاد میبینیم این موارد رو، حتی توی اتاق درمان گاهی اوقات مراجعینی که اومدن وارد یک رابطه عاطفی دیگه شدن و برنامهشون اینه که از این رابطه حالا به هر شکلی یا اینکه همسرشون یا هر رابطه عاطفی بیرون میان. وقتی توی همچین شرایطیه، این غلط‌ترین نوع رابطه است. به چه دلیل؟ برای اینکه دارن عشق رو با یک قسمت تجربه میکنن و خشم و تنفر رو با یه قسمت دیگه. یعنی از ابتدا اون تصمیم گیری غلطه. دو تا گزینه‌ای که کاملا متفاوت با همه. وقتی مراجعه میکنن همه صحبتشون اینه که من حسی که توی این رابطه میگیرم اینجا نیست، یا شرایطی که این فرد میتونه برای من مهیا کنه اینجا نیست. این کاملا طبیعیه. برای اینکه با همین فرد هم قبلا عشق رو تجربه کرده. من توی برنامه‌های قبلی راجع به عشق و تنفر توضیح دادم. همه ما آدم‌ها توی مرحله اول رابطه عشق رو تجربه می‌کنیم. اما این عشق ماندگار نیست. ما فقط با به دست آوردن یک سری از مهارت‌ها قراره که اون عشق رمانتیک رو تبدیل به عشق پایدار و رابطه صمیمانه بکنیم. اما چون بلد نیستیم، چون این مهارت رو نداریم، رابطه به بیراهه کشیده میشه. بنابراین اگر ما میایم به عنوان یک راهبرد مقابله‌ای استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم اون آسیب رو کم بکنیم، اون سطح استرابی که بالا اومده و حال ما رو بد کرده کمش بکنیم، از این راه وارد میشیم، اتفاقا دور باطله. چون دوباره عشق رمانتیک با اون فرد که تمام بشه، دوباره ما تو همین بازی معیوب گیر می‌کنیم و همین پروسه در واقع آسیبزا و ناسالم رو تکرار می‌کنیم.
متشکرم. اما گاهی وقتا غیر از این که اون رابطه یه چسب زخمی یا اون رابطه حالا ترمیم کننده به ذهن فرد آسیب دیده، حالا میتونه عشق و صمیمیت رو در اون لحظه های اول اون عشق رمانتیک رو هدیه بده، کاری که فرد در این رابطه میکنه برای این که یک چیزهایی در ذهنش هست، در حقیقت به عنوان راهبردهای مقابله ای شروع میکنه به چک کردن، کنترل، وارسی شدید توی همین رابطه، انگار که بخواد مراقبت بکنه از این رابطه که مبادا اتفاق قبلی در اون تکرار بشه. مثلا اگه بحث خیانت بوده، مرتب فرد رو چک میکنه، گوشیش رو چک میکنه، حضور و غیابش رو در جاهای مختلف چک میکنه. این چقدر میتونه آسیب زننده باشه؟
ببینیم، باز
در حقیقت میخواد مدیریت احساسات خودش رو داشته باشه دیگه،
به دلیل اینکه سطح استراب بالا میاد. یعنی فرد وقتی که توی یک رابطه‌ای بوده که این رابطه به خاطر دیده نشدن، به خاطر خیانت، به هر دلیلی تمام شده، وقتی وارد رابطه دیگه میشه، ضمن اینکه این بازه 6 ماه تا 1 سال برای اینه که افراد باید اون بهسازی و التیام بخشی رو داشته باشن، یعنی اصلا وارد شدن توی یک رابطه عاطفی دیگه توی این بازه زمانی ممنوعه، یعنی خود این یک آسیب. حالا با فرض اینکه فرد وارد شده، فرد وقتی وارد شده دوباره همون چک کردن، همون پروسه معیوب قبلی رو دوباره داره تکرار میکنه.
بله.
در واقع با چک کردن داره چیکار میکنه؟ سطح استرابی که بالا رفته رو داره کم میکنه، اما هیچ کمکی بهش نمیکنه. ما معمولا بهش میگیم که قرص مسکن، یعنی روش هایی که در لحظه حال فرد رو ممکنه خوب بکنه، اما به عنوان یک راهکار دائمی اصلا جوابگو نیست.
بسیار از شما متشکرم. اما موضوع اینه که ما خیلی از مهارت‌ها میتونیم داشته باشیم برای اینکه به ما کمک بکنه برای دوران گذار از بحران‌ها یا شرایط سختی که در زندگی تجربه میکنیم. یکی از اون موضوعات تاب‌آوری شناختی است. تاب‌آوری به زبان ساده شاید این باشه که به من کمک میکنه شبیه یک درخت بید مجنون در طوفان خم بشم تا روی زمین هم بیام، اما بعد از طوفان دوباره بتونم قد علم کنم. این موضوعی است که مهسا جمال‌الدین در جهان ما بهش پرداخته.
عزیزان همراه سلام بر شما. تاب‌آوری نوعی الگوی انطباقی تعریف شده که هنگامی که فرد از منابع اون استفاده میکنه تحمل شرایط سخت و سازگاری مثبت و همچنین دوری از فاجعه در اون تقویت میشه. این منابع چه در درون فرد باشند و چه از منابع خارجی نشأت بگیرن موجب رشد فرد و مسئولیت در برابر حوادث میشن. دونستن این نکته خیلی مهمه که تاب‌آوری اجتماعی به مقتضای شرایط حوادث و خطرات مختلف فرایند متفاوتی داره و رویکردهای ایجاد تاب‌آوری برای یک خطر و حادثه ممکن است جهت ایجاد تاب‌آوری در مواجهه با حادثه دیگه مناسب نباشه. محققان با توجه به شناخت نیاز به توجه، حفاظت و انگیزه در انتشار دانش پیرامونه موضوع که یادگیری اجتماعی به چه میزان میتونه برای ایجاد تاب‌آوری جامعه در برابر خطرات مکرر به عنوان تجربیاتی که در اذهان مردم بیشتر باقی میمونه مفیدتر باشه بحث میکنن. این موضوع افراد رو قادر میسازه که اطلاعات رو با موقعیت‌هایی که در اون بودن پیوند بدن و برای تغییر جهت تاب‌آوری انگیزه داشته باشن. هر روز صبح که از خواب بلند میشی به خودت یادآوری کن ماهیت من هیچ مشکلی نداره، عادتهایی دارم برای تغییر دادن، چیزهای جدیدی برای یاد گرفتن و زخمهایی برای ترمیم کردن، ولی هسته وجودی من و کسی که هستم هیچ مشکلی نداره. من دارم زنجیره الگوهای معیوبی که نسل به نسل منتقل شده رو میشکنم و سعی میکنم عشق و امیدواری رو به یاد بیارم و میدونم که این کار زمان میبره.
متشکرم که همراه ما هستید. امروز در مورد کنار اومدن با غم پایان یافتن یک رابطه عاطفی و عاشقانه با هم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر محبوب مرادی زوج درمانگر اینجا با ما هستند. اما خانم دکتر، این که ما یک رابطه عاطفی برامون به پایان رسیده، یک رابطه عاشقانه که اینجوری توصیفش میکردیم که همه زندگیمونه، بدون اون میمیرم، اگر نباشه چه کنم، به پایان رسیده، چطور میشه حالمون خوب بشه؟
این فرایند یعنی همون مراحل سوگ که انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرشه، این مراحلیه که برای همه آدم ها وجود داره. یعنی همه افراد توی دوره جدایی به نوعی این مراحل رو طی میکنن.
اجازه میدید من یه پرانتز اینجا باز بکنم. ما به هر از دست دادنی در علم روانشناسی سوگ میدیم. میتونه هر نوع از دست دادن. لزوما اینجوری نیست که همسر فرد از دنیا رفته باشه تا اون رو سوگوار بدونیم. هر عشق از دست رفته هم میتونه برای ما سوگ باشه.
دقیقاً این سوگ وقتی اتفاق میفته، یعنی اینکه من بتونم به درستی این مراحل رو یکی پس از دیگری طی بکنم. پس همه افراد اینا رو طی میکنن، اما شدت تجربه کردن اون اتفاق در مورد افراد فرق میکنه بسته به شرایط روحی روانی افراد که اون هم بسیار مهمه. ببینیم، ما گاهی اوقات سوگ بیمارگونه داریم و گاهی اوقات افراد سوگ سالم رو طی میکنن. این مراحلی که من توضیح دادم در مورد همه افراد رخ میده. افراد از یک نقطه به یک نقطه دیگه میرسن، ضمن این که بعد از یک دوره 6 ماهه هر روز نسبت به روز قبل حال افراد بهتر.
و اگر ما در اینجا متوقف بشیم در یکی از مراحل، اون سوگ به پایان نمیرسه هیچ وقت.
بله بله دقیقاً. خیلی مواقع ما مراجعینی رو داریم که وقتی که حال بعدشون رو بررسی میکنیم به یک سوگ ناتمام میرسیم. یعنی فرد اون فرایند سوگ رو به درستی طی نکرده، هنوز تو مرحله انکار مونده. یعنی اینکه چیز حدود 10 سال از رابطه زوجی که به طلاق کشیده تمام شده، ولی هنوز کسی نمیدونه که این جدا شده، این به دوستان اطرافیان نگفته، یا اینکه
در محلی خشم مونده، هنوز به فکر انتقام
منتظره. نه، هنوز منتظره که همسرش برگرده، در حالی که میبینی همسر اصلا یه زندگی دیگر رو تشکیل داده، ازدواج کرده، از اون همسر فرزند داره، ولی این فرد هنوز در گیر همون رابطه است. یعنی که یک سوگ ناتمام داره. بنابراین وقتی که این شکلی باشه، یعنی که ما باید بیایم لایه‌های زیری شخصیت این فرد رو بررسی کنیم، تله‌های ذهنیش رو، اون راهبردهای مقابله‌ای رو که به شکل ناسالم و ناکارآمد توی روابطش استفاده می‌کنه، اون طرفاره‌های ذهنیش باید بررسی بشه که چرا این شرایط وجود داره. پس این گذره وجود داره، این مرحله برای همه هست، همه مراحل رو طی می‌کنن، اما خیلی مهمه که ما این مرحله رو به درستی پشت سر بذاریم. گاهی اوقات ما به اون مرحله پذیرش نمی‌رسیم، و اگر به مرحله پذیرش نرسیم اصلا نمیتونیم عبور کنیم، یعنی ما توی همین موقعیت میمونیم و این دیگه ربطی به اون جدایی نداره. یعنی در واقع اون وقتی میای تاریخچه رشدی فرد رو بررسی میکنیم، اون مشکلات قبلی، آسیب‌ها و زخم‌های قبلی با این طلاق خودش رو نشون داده.
بله،
یعنی در واقع مشکل اصلی، یا اگر حتی اگر فرد توی مرحله به افسردگی رسیده یا سطح بالای استراب داره، طلاق باعث افسردگیش نشده، اون تاریخچه رشدی ناسالم فرده، اون زخم ها و آسیب هاست که باعث این مسئله شد.
در هزار رابطه بعدی هم این اتفاق،
بله،
تکرار خواهد
اتفاق
شد. متشکرم. بنابراین یه اولین قدم برای بهبودی بعد از پایان یافتن رابطه هست اینه که من پذیرفته باشم من یک رابطه عاطفی رو از دست دادم، من حال بدی رو تجربه کردم، من موقعیت هایی رو از دست دادم و الان قراره که روزهای دیگری رو بسازم.
بله.
بعد در کنار این اتفاق چه چیزی؟
من این رو بپذیرم، وقتی میگم بپذیرم فقط در قالب بیان کردن نباشه. گاهی اوقات ما احساسمون رو سرکوب میکنیم، میگیم قبول کردم، این رو پذیرفتم، اما دوباره بودن توی اون موقعیت دوباره باعث میشه ما دردمون بیاد.
بله.
و همون تجربه تلخ رو داشته باشیم.
غیر از این موضوع، ویژگی های شخصیتی آدم ها و یا حتی حمایت هایی که دریافت میکنه، سرمایه اجتماعی ما چقدر کمکمون میکنه برای اینکه از این مرحله عبور کنیم؟
100% وجود داره. همین حمایت خانواده. گاهی اوقات ببینین ما میبینیم که فرد جدا شده، توی خونه ترجیح میده که توی اتاق خودش تنها باشه و با حالا همون غم از دست دادن و با اون شرایطش بخواد خلوت بکنه. این صحنه رو وقتی که یک پدر یا مادر میبینه، چون برش سنگینه و سطح استرابش میره بالا، شروع میکنه به بحث کردن با فرزندش که اون رابطه تموم شد، تو هنوز درگیر اون رابطه ای، تو هنوز داری به اون آدم فکر میکنی، حیف تو نیست که داری این کارا رو میکنی، و جملاتی شبیه به این. اینا هیچ کمک نمی کنه، بیان کردن این حرفا به اون فرد هیچ کمک نمی کنه، ضمن این که حتی باعث میشه اون فرد یک خشمش بالا بیاد که پدرم، مادرم، اطرافیانم منو درک نمی کنن، ضمن این که حتی ممکنه که احساس ناتوانی داشته باشه. موضوع اینقدر ساده است و من درگیرم و نمیتونم، یعنی اون احساس ناتوانی بهش غالب میشه که پس من چقدر آدم ضعیفی هستم. بنابراین اون حمایتی که ما بتونیم درک بکنیم، ما از نگاه خودمون داریم به اون آدم میگیم سخت نیست میتونی، ما از نگاه اون فرد وقتی که به مسئله نگاه کنیم قطعا همون رفتاری رو خواهیم کرد که اون فرد داره انجام میده، به دلیل اینکه ما هم همون هیجان و احساس رو تجربه میکنیم. پس حمایت خانواده خیلی مهمه، همون کیفیت رابطه خودش خیلی مهمه، نوع رابطه، مدت زمان رابطه، همه اینها عواملیه که میتونه تاثیرگذار باشه که ما زودتر بتونیم به زندگی عادی برگردیم.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر محبوبه مرادی، زوج درمانگر همراه ما هستند. اما شما هم با برنامه خودتون تماس گرفتید از طریق 2265-2876.
انگار کسانی که کم عاطفه هستند توقع عاطفه بیشتری از دیگران دارن و همیشه حالت قهر به خودشون میگیرن، ولی کسانی که عاطفی هستن کمتر توقع محبت دارن. علتش چی میتونه باشه؟ متشکر، خدا حافظ.
من میگم که اگه همسرا درک متقابل داشته باشن و بعد از ازدواج و اینا چشم و شونه رو خیلی چیزای هم دیگه ببندن، اصلا اشکالاتی که هم میبینن از هم بگذرن و مدارا کنن و گذشت داشته باشن، به نظر من ازدواجش و روابطش مثل اوایل اینجوری بعدم درزم این که جای ناراحتی باقی نمیمونه. بعدم با هم حرف بزنن، حرف زدن رو برای این مواقع گذاشته که هر وقت هم دل خورن با هم حرف بزنن. اما خیلی چیزا رو همسران باید اقبال کنن در مورد هم دیگه بگذرن.
اگرچه کنار آمدن با غم جدایی یک شب اتفاق نمیفته و باید صبر داشته باشید و واقعیت رو بپذیرید و با جریان زندگی ادامه بدهید، چون شکست عشقی نشانه پایان زندگی نیست. این فقط به این معناست که اون شخص دیگه همراه شما در مسیر زندگی نیست، ولی شاید کسی در گوشه ای از جهان منتظر شما باشه. پس میشه که با زندگی کنار بیایم و ادامه بدیم. با تشکر.
خیلی وقتا ارتباط عاطفی هستش که احساسی برخورد میکنن، منطقی نیست. مسلمان و هم بخورد تا بین برادر خواهر زن شوهر و ما که دست نیده بالا هستیم سعی میکنیم اینها رو به هم نزدیک کنیم، چون که ازدواج قبلی که سنتی بود خیلی اینقدر وفاش بیشتر بود. پدر مادر و برادر سابق بهتر از الان بودن، خواهر برادر بهتر از الان بودن. حالا این دنیای مادی یا دنیای ماشین چی شده که اینقدر ارتباط ها به هم خورده؟ آیا این برای حرص مال دنیا است؟ آیا بدون منطقه؟ آیا جاهلیت میکنن؟ اینا رو باید چی کار کرد؟ از ما سعی کردیم اینا رو بیشتر اصلاح کنیم، دوستان دعوت کنیم، سرین اون بالا حرفمون رو خریدن خیلی با هم نزدیک هم. ولی در کارشناسی محترم خواهش میکنم که چی کار باید کرد که این مسئله اینقدر پیش نیاد؟
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. خیلی زمان طولانی نداریم. خانم دکتر، تماس‌های تلفنی دوستانمون رو شنیدیم. با جمع‌بندی این تماس‌ها به ما میگید که ما چطور راهکار پیدا بکنیم برای اینکه به سلامت از این دوران گذار کنیم و با این احساس به خوبی کنار بیایم؟
قدم اول که همین گذر از همون سوگه به شکل درست، یعنی که ما به مرحله پذیرش برسیم. پس این که بتونیم احساساتمون رو بروز بدیم و بتونیم یه سوگواری درست داشته باشیم، یه سوگواری کامل داشته باشیم. و مرحله بعدی اینه که بتون اون بار اتفاق فقط روی دوش ما نباشه، یعنی ما به اندازه سهم اشتباهمون خودمون رو مقصر بدونیم، نه به اندازه همه اتفاقات، یعنی خود سرزنشگری رو نداشته باشیم. مورد دیگه اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم و اینکه فکر نکنیم من بد بودم که این رابطه تمام شد، من دوست داشتنی نبودم، من آدم بیکفایتی بودم که این رابطه تمام شد. و خیلی مواقع ما تو روابط زوجین میبینیم که میگن که من قبلن آدم دیگه ای بودم، از وقتی ازدواج کردم همه چیز زندگی من تغییر کرد. پس لازمه که ما دوباره اون فردیت خودمون رو به دست بیاریم و بر اساس فردیتمون رشد بکنیم. اینکه جرأت تنها بودن و تنها زندگی کردن رو داشته باشیم. تنهایی سخت هست، ولی ما خیلی مواقع میتونیم در جمع باشیم و احساس تنهایی داشته باشیم. و اینکه بتونیم وظایفمون رو بعد از تمام شدن رابطه و وارد شدن توی یک زندگی، حالا چه به شکل مستقل یا با هر فرد دیگه‌ای که اگر قراره که یک زندگی رو شروع کنیم، وظایفمون رو بدونیم، نقش خودمون رو به عنوان یک فرد بدونیم و اینها همه در گروه این هستش که ما اون خودشناسی رو داشته باشیم. ببینید تو اون رابطه‌ای که تمام شده من هم به نوبه خودم یک سهم آسیب داشتم. من آسیب‌های خودم رو پیدا کنم. ما معمولاً از هر کسی که میپرسیم که چرا رابطه تمام شد، شروع میکنه به شمردن ایرادهای طرف مقابل. از طرف مقابلم که بپرسیم همینطور. پس ما با این کار قراره که به خودشناسی برسیم، آسیب‌های خودمون رو پیدا کنیم که انشالله یک رابطه موفق رو ادامه بدیم.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر محبوب مرادی، زوج درمانگر، همراه ما بودند. فقط یادمون باشه اگر در مرحله جدایی بعد از یک رابطه هستیم و زمان بیش از 6 یا 1 سال گذشته و هنوز درگیریم، حتما از کمک یک مشاور یا یک روانشناس بهره بگیریم. و اگر وارد رابطه دیگری شدیم و میبینیم اون زخم های رابطه قبلی رو وارد رابطه کردیم، حتما نگران این موضوع بشیم. از اینکه با ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
پیوند اعضا در ایران.
اولین عمل پیوند اعضا در ایران در سال 1314 با انجام پیوند قرنیه توسط استاد صاحب نام جراحی چشم ایران مرحوم دکتر شمس در تهران به ثبت رسید. در حال حاضر در بیش از 100 مرکز در ایران این عمل انجام می شود.
اکنون شمار بیمارانی که پیوند قرنیه شده اند از مرز 50,000 نفر گذشته است. اولین پیوند مغز استخوان در سال 1370 در تهران انجام شد و پس از آن در چند مرکزی که به همین منظور پایه‌گذاری شد متجاوز از 3,000 پیوند انجام گردید.
اولین پیوند موفق کبد در ایران در سال 72 در شیراز انجام گرفت. اکنون سالانه بیش از 200 مورد پیوند کبد فقط در شیراز انجام می شود. در همان سال اولین پیوند موفق قلب نیز در بیمارستان شرکتی تهران انجام شد. در حال حاضر این عمل در 5 مرکز مختلف در کشور انجام می گردد. دکتر محمد حسین نیکنام، فوق تخصص ایمونولوژی با پیوند کلیه.
امروز در بیش از 50 مرکز پیوند در سراسر کشور انواع پیوند اعضا داره انجام میشه با موفقیت، هم عضو پیوندی و هم بیماری که عضو پیوندی رو دریافت کرده. در این رابطه اعداد بالا نشانگر واقعیت موفقیت پیوند هست در همه عرصه ها و در سراسر کشور این کار با موفقیت داره صورت میگیره.
اولین پیوند موفق ریه در سال 79 در بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. اکنون سالانه 20 پیوند ریه در کشور انجام میشود. تا کنون 30 مورد عمل پیچیده پیوند دست از بیمار مرگ مغزی در جهان انجام شده است. اولین پیوند دست در خاورمیانه در سال 91 در بیمارستان 15 خرداد تهران بعد از 8.5 ساعت نفسگیر با موفقیت انجام شد.
در حال حاضر جراحان و کادر پزشکی کشورمان آمادگی دارند تا جدیدترین روش جراحی و تکنیک پیوند صورت را در افرادی که به دلایلی مانند سوختگی، حوادث و تصادفات بخشی از اجزای صورت خود را از دست داده‌اند ترمیم و جراحی کنند. دکتر ناصم سیم‌فروش، فوق تخصص اورولوژی کودکان.
واقعا پیوند اعضا در کشور ما یک سند افتخار پزشکی جمهوری اسلامی هست که ما میتونیم اون رو به دنیا عرضه کنیم و این نشان اقتدار پزشکی جمهوری اسلامی در جهان هست. با وجود این تحریم ها ایران تونسته در فوق تخصص ترین اعمال جراحی با موفقیت پیشرفت کنه.
همکنون بیش از 80 مرکز پیوند اعضا همچون قلب، کلیه، قرنیه، کبد، مغز استخوان، ریه و موارد دیگر در ایران فعال هستند و سالانه بیش از 3,000 مورد انواع پیوند عضو در ایران انجام می شود.
امروز ایران در خصوص پیوند اعضا رتبه نخست را در منطقه داراست.
وجود
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی، رادیو سلامت رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
تو عاشقانه کرده ای تو همه جانم، دلت دیوانم، تا به دستان تو را بهانه کرده. بنشین بالاست در کنج دلم خانه کن، قلبم تنها سپیر رو پروانه کن. دلتنگم باز بنشین بالاست ای سوره شیر،
سال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم تر می شود.
در خدمت شما همراهان گرامی هستیم از شبکه رادیویی سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما رو همدلانه همراهی بفرمایید. به مدت 8 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. از ساعت 14 آغاز شده بخش عصرگاهی و تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. خوشحال میشیم از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات خوب و ارزشمند خودتون مطلع کنید. پیشنهادات خوبتون، انتقادات سازندتون میتونه همکاران برنامه ساز ما رو یاری برسونه تا طبق ذوق و سلیقه شما برنامه رو تهیه و تقدیمتون کنن. اما مجله دامپزشکی،